الهی قرآن کریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم.
تقدیر و تشکر میکنیم از قاری محترم آیات الهی و قرآن کریم جناب آقای بابا محمدی. خداوند متعال انشاءالله همه ما را موفق به انجام وظیفه الهی خودمان بفرماید. باز هم تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این جمع علمی و نشست تخصصی علمی شرکت کردن. توجه عزیزان را جلب میکنم به بحث‌های جناب دکتر اسلام و مسلمین حجای صدراللهی پیرامون شغل شناسی با صلوات بر محمد و آل محمد.
جدای از تاریخ بشر نیست،
همراه تاریخ بشر است. در هر عصر و زمانی شبهات بر اساس شرائط صلوات بفرستید. حضرت آیت الله محمد اشتباه بودم بفرمید. بله بفرمید. آقا بفرمید. در هر عصر و زمانی بر اساس شرایط شبهات مطرح شده، در زمینهای سیاسی، در زمینهای فرهنگی، عقاید و شبهات اصولی، فقهی، در زمینهای مختلف شبهات مطرح. در اینجا بدیست که اشاره بکنیم عواملی که باعث میشه شبهات را مطرح بکنه چه عواملی است که زمان ما، شرایط ما و حوزه های ما هم شاید در بعضی از مواقع که شبهات مطرح میشه همین انگیزه ها باشه. حدود 15-16 تا عامل هست که من به چند تاش اشاره میکنم. یکی از عواملی که باعث پیدایش شبهه میشه و کسانی که شبهه افکنی میکنن عدم تسلط به قواعد کلی فقه یا عدم تسلط به قواعد کلی مثلا مسائل سیاسی. همین که طرف به قواعد کلی فقه و اصول که آشنا نیست، شبهی از فرق و اصول تو ذهنشه مسائلی را مطرح میکنه و شبهه به وجود میاد. گاهی هم دخالت گرایشات فکری در زمینه استنباط، یه زمینه فکری برای طرف هست، میبینیم آقای مستنبط اون گرایش فکری را دخالت میده در حوزه استنباط و در حوزه فقه. اینجاست که ایجاد شبهه میکنه و گاهی هم آقای مستنبط جلب زده میشه. میگن قوی ترین فقیه اون فقیهی است که هر شرایطی براش پیش بیاد از اون اصول مسلم فقه دست بر نداره، اون نظرش بده. ولی گاهی جمع زدگی به وجود میاد، ده نفر، 20 نفر، این بود و اون بود و یک دفعه میبینی که آقا یک مطلبی را تحت عنوان اجتهاد مطرح میکنه، بعد که با اصول فقه و مبانی فقه سازگار نیست. گاهی هم باعث میشه شما که به وجود بیاد منفرد بودن متونه. در صورتی که متون مستند باشه اینجاست که هم مطرح کردن به حوزه ها کشوندن، گفتن این آقای دراعتی داره، اون آقای دراعتی داره و چی میشه. من حدود 15-16 تا علت، عامل یا انگیزه برای پیدایش شبهات متأسفانه به ذهنم آمد جمع‌آوری شده. باید عزیزان توجه داشته باشید که مسائل مستحدث و شبهات با هم فرق میکنه. چیزی نباشه که اگر یک کسی در مسائل مستقبل حکم میداد بعد بگی بیرم شده این نوآوریه. طبیعیست که منابع ما منابع تنیست. خواستم یک نقطه اینجا عرض بکنم، یه عبارتی بکنم که شبهاتی را که نسبت به حوزه فقه و فقها مطرح کردن با چه ظرافتی مطرح شده. این آقای ابوطالب مکی کتابی دارد به نام حکم القلوب که این کتاب در خاص مراکش چاپ میشه، بعد در پاکستان چاپ جدید، بعد در مصر در تیراژ وسیع چاپ میشه. بعد ایشون یه عبارتی داره به نسبت به فقها و این عبارت ایشون را عرض میکنم. ایشون میگه همانا فقها علما اسکوع میباشند که همچون صخرهای بر دهانه نهر آب واقع شده، نه از آب خودشان مینوشند و نه میگذارند آب مسیر خودش را طی کند. این یک کتابی است که صناعت نه سزاوار ستایش که در بلکه در خور نکوهش است. این عبارتی است که ابوالحسن آملی داره که این عبارت در میان کتبی است که در بازار خرید و فروش میشه و این عبارت میبینیم که در مصر مثلا به چاپ رسیده و در اختیار افراد قرار داده شده. این بحث حمله به فقه و فقها ریشه عمیقی داره. بی‌جهت نیست که بعضی از علمای شیعه عمرشون میگذاشتن و شبهات را پاسخ میدادن، با این درگیر میشدن، با اون آقا درگیر میشدن، حالا تحت عنوان سوال و جواب، تحت عنوان عرض کنم این قلتو قلتو، یا تحت عنوان مثلا شبهه و امثال اینها کار زیاد شده. ولی در حوزه شبهه شناسی مقداری که ما با الف بای این مسئله آشنا شدیم یک پراکندگی وجود داره. این وظایف و حوزه هاست که باید همان گونه که شبهات سیاسی جمع‌آوری میشه، شبهات کلامی جمع‌آوری میشه. شبهاتی که من دیدم، شبهات کلامی راجع به امام زمان اکیداً دیدم، واقعا جزوات جالب و کتاب‌های جالبی نوشته شده در زمینه حوزه فقه و فقها باید نوشته بشه. یه نویسنده مغرب جرأت نکنه نسبت با حوزه فقه و فقها، یا یک کسی که چهار روز آمده در حوزه تلمس کرده، خدمت بزرگانی بوده، بعد پاش از حوزه گذشته بیرون حملات را شروع بکنه. این وظیفه حوزه است. نباید در حوزه کسی برخلاف مسلمات منابع فقه چیزی بگه. بعد بنشینیم تا اینکه ببینیم کی از در و گوشه قوم یه جوابی میده. باید یه مرکزی باشه. من تشکر میکنم از این مرکز تخصصی فقه که به این فکر افتادن، به شبهات پاسخ دادن. وظیفه ما هم در زمینه فقهی، در زمینه سیاسی، در زمینه کلامی، در زمینه حدیثی باید جوابگو باشیم. من بعضی از شبهاتی که اخیراً باز عرض کنم بعضی ها مطرح کردن، شاید بد نباشه بعضی از شبهات را من اشاره بکنم با اینکه وقت ما کم است. آقایی است که هم استاد دانشگاه است، بچه های من شما را در درس میده. موقعی که در حوزه در کرسی درس می نشینه این نکته را میگه: سه تافته بشری است. یعنی چه؟ تقدسی ندارد. مبادی فقه نارضا نیست، اما آراء فقها نارضایی دارد. فقه اسلامی نامتناسب با سایر اصول است. بعد مایه میگذاره از امام و شهید متقدی، میگه امام قدس سره فقه اسلامی را پوستیدی وارونه خواندن. شهید مطهری هم راجع به فقه نقدی دارد که مبادی فقه و خود فقه به عنوان فقه با اجتهاد فقها تمایز دارد. یعنی فقه یه چیزی میگه، فقها چیزی دیگه میگه. امروز این مباحث تو بعد از روزنامه های ما میاد، تو دانشگاه هم مطرح میشه. من یادم هست که یه سفری به دانشگاه رفتم در یه مدت ماه رمضان، حدود 500 سوال من روی سوالات نمیشتم به نهاد نمایندگی دادم. گفتم این 500 سوال مطرح شده در یه دانشگاه، شبهاتی راجع به فرد، راجع به عقاید، راجع به همه مسائل. ما در یه وضعیت اینگونه روبرو هستیم. یا الان شما عزیزان مباحثی که مطرح هست، امروز با هم یه نمونه عرض بکنم، یه نمونه با شبهات اجتهاد و تقلید حدود 20 تا شبهه جمع‌آوری شده. در ماء کر بعضی شبهاتی که مطرح شده جمع‌آوری شده. شبهات خمس و زکات جمع‌آوری شده. شبهات صوم و صلات جمع‌آوری شده. امروز یه جوان سریع مطرح میکنه، خیلی با فقه آشنایی نداره، میگه آقا از خود من سوال کرده، میگه آقا این 4% که دیگه رایی نیست که انسان نمازش شکسته بخونه. یا بعض جر و اخفاق را که اون شنیده از اون روایت فضلت شادان جایی شنیده، میگه آقا که امروز این حرفا مثلا نیست. بعد یه جوانی که یه مقداری با علفگاه آشنا هست مطرح میکنه، میگه نه به عقل من جور در نمیاد که انسان 4% به نمازش شکسته و خانه روزش ندیده با وسائل جدید اینطور و اونطور. امروز اصلا این مباحث مطرح هست. دیدم در یکی از این کتاب های فقهی که در اینجاست که آقای نندری داره. خب بیاییم وحدت ایجاد کنیم به شیعه و سنی، میخوایی بحث بشه و جواب داده بشه. به چه صورت؟ میگه آقای وضو گرفتن یه مشکلی شده بین شیعه و سنی. بعد میگه سنت پیغمبر اینه که پاشو میشسته. آیه قرآن هم میگه باید محض کرد. یکی جمع بین سنت و آیه کنیم. اول آقای وضو میگیره محض بکنه، بعد هم پاشو بشوره، هم به آیه عمل کرده هم به سنت بکنه. این به عنوان یک ارائه کار. در بحث قبله الان این بحث مطرحه. در فلان ارز کنم قطب شمال قطب جنوب چند شهر چند ساعت رو چند ساعت شهر چیطوری؟ بعد اینا گفتن بله باید اینجا ساعتش از نظر چیز با ام القرا ارز کنم مکه مثلا چیز بشه روز این بحثا مکه هست هایی تو روزنامه ها میاد تو مجله ها بیاد حدود 150 شعبه فقهی جمع‌آوری شده فقط شعبه فقه حالا اصل فقه مسائل فقهی تا بعد حج جمع‌آوری شده الان بعد همین طواف از کنم مقام ابراهیم دیدم که بس کردن اون فتاوا معاصره ای که برای اون آقای قحطانی هست اصلا مطرح کردن چه باید بکنیم که مسئله ازدهام اونجا رو حل بکنیم این راهی نه تبعیز که اگر ما نداره ما نیست ما داریم جواب بدیم باید به شما جواب داده بشه بحث علمی یه بحث جواب به شما یه بحثی دیگه بحث جواب به شما یک فنه یک هنره ممکنه یک کسی در زمین های علمی قوی باشه ولی در زمین شما هم جواب بده نتونه یعنی یه فنه یه هنره که انسان چگونه طرف را خصم را از کنه که مجاب بکنه از دور خارجش بکنه من وقتم تمامه من از این مرکز برادر عزیز ما جناب عاشق محمد جواد تشکر میکنم که این فکر افتادن و من حدود 4 ماه هست که خدمت عزیزان هستم و شما هم که جمع‌آوری شده فکر یه نفره یعنی فکر خودمه همکاری نداشتم بود این 2-3 ساعتی آمدم اینجا خونه این طرف اون طرف شما هم جمع‌آوری کردیم و یه هم شما افتاری هم کردیم البته جواب بسته شاید شما همه جواب داره کاری که انجام شده 150 شبهه فقهی آماده هست شبهات قواعد فقه شبهات مباحث و اصول عرض کنم جمع‌آوری شده مجموعا بیش از 200 شبهه جمع‌آوری شده ما در خدمت عزیزان هستیم من با برادران عزیز در رایانه اینجا سایت ها رو دیدم که ببینم کار شده تو این زمینه به یه شکل مستقیم دیدم کار نشده به مرکز مطالعات دفتر تبلیغات اطلاع رسانی حوزه سایت آیت الله سیستانی که دوستان رو گفتن خیلی کار شده اینا گاهی به عنوان سوال و جواب مطرح شده ولی یه جا کار مشخص و مستقیم شده باشه نشده اگر دوستان با اطلاعی دارید ما خدمت شما هستیم از همه عزیزان ما تشکر میکنیم انشاءالله با ما همکاری بکنیم برادران فاضل مراجعه بکنن و یک آیین‌نامه ای هم نوشته شده در این بخش که انشاءالله عرض کنم که بر اساس همان آیین‌نامه ما از وجود عزیزان انشاءالله استفاده خواهیم کرد امیدوارم خداوند به همه شما توفیق عنایت بکنه و از حضرت آیت الله مؤمن هم عذرخواهی میکنم که وقت گرانبهای ایشان رو ما گرفتیم عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
تقدیر و تشکر از گزارش جناب حجت الاسلام المسلمین آقای صدرالدوله از بخش شعبه شناسی مرکز فقهی حمایتخوار علیه السلام باز هم تبریک و تحیات عرض میکنم حضور همه سروران فرا رسیدن ایام دهه مبارکی فجر انقلاب اسلامی ایران رو و خوش آمد عرض میکنم حضور همه اساتید دانشجویان محترم مخصوصا حضرت آیت الله مؤمن از اعضای محترم شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان و از خیر مقدم دارم حضور حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی فاضل و تقدیم تشکر از زحمات این عزیز در جهت تأسیس این مرکز و زحماتی که در کاری مرکزشان میکشن. خداوند متعال انشاءالله به همه زحمت کشان خوب رواهد توفیق بیشتر عنایت بفرماید. توجه سروران رو جلب میکنم به ارائه مقاله در زمینه پاسخگویی فقه از فاضل عزیز جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی ایزدهی با صلوات بر محمد و آل محمد.
پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک عرض میکنم و بدون یک مقدمه ای چون درس یک مقدار دیگرم به عصر مطلب میکرد قبل از اون وقتی من رو سعی میکنم مثلا اتازی تو خودم تو بگذارم یک گزارش ناقصی هست از میزان پاسخگویی اخیر و مقدار آسیبشناسی که در این باب میتونه صورت بگیره. ما چند رو در حالت دین داریم بعد از دین ها ادیان قومی هم در افراد محدودی رو در بر میگیرن بعد از ادیان ادیان مهدی یعنی کشور رو در بر میگیرن اما خب بعد از ادیان هم ادیان جهانی هم ادیان جهان شموری برن در اون جمله دین مبین اسلام دین اسلام ادعای جهان شمولی داره و پیام خودش رو هم برای جمیع انسان ها میخواد فرض کنه و برای نوع خاص و افراد خاص. خب آیات زیادی هم به همین قضیه دلالت میکنه. حضرات هم با گفتم من فقط به عنوان مثال چندش رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا داوود ناجح ناجح حریف هم که به عرض کل زمین قل جایی آنها امیل از امیل از سود الله لیکم جمیعا اما ارسلنا که الله کافتا به ناس قل یا ایوه الناس انما انا لکم نصیب مبین امی جاهلکم به ناس امام و بمارد این مصرده دیگه شه در این بابیش سلام برای دین خاتم دینی جهان شمول ادعای جهان شمول هم داره هر که جهانی هم داره یعنی این طور نیست که دین انسان فقط برای محدوده خاصی مثلا یک کشور خاصی فرض شده باشه طبیعتا باید دین جهانی هر که جهانی هم بزنه حتی محدود و در یک حوزه جغرافی خاص نمیشه. خب دین انسان علاوه بر اینکه ادعای جهان شمولی داره قابلیت جهان شمولی هم داره که هم به اختصار چند تا از مؤلفه هایی که به جهان شمولی دین انسان برمیگرده و قابلیتش رو بیان میکنه به اختصار عرض میکنه و فقط گزارش کارم میشم چون دستم در انتخاب جای دیگه برمیگرد. دست عقلانیت
و باز هم خیرمندم از اون حضور همه حضور باران اساتید محظم و دانشجویان عزیز به ستاجای فاضل اعلام کردم که این مرکز در جهت پژوهش‌های پزشکی، سیاسی، اجتماعی و رشته‌های دیگر برنامه‌ای را تدوین کرده که انشاءالله از فارغ التحصیلان این مرکز در این زمینه استفاده خواهد کرد و انشاءالله این خلا هم زمینه جبران که انشاءالله موجود دارد. البته در این قسمت از برنامه بنا بود که استفاده بکنیم از حاجی قنات مقاله دیگری را بشه مطالعه وقت حاجی مؤمن گذشته و رضا استفاده بکنیم از فرمایشات حضرت آیت الله مؤمن با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. عزیز من توفیق پیدا کردم که در جمع شما عزیزان حضرا و علما بزرگی را کنم خدا رو شکر کنم و صحبتی که با بنده شد که خوب وقت است نزدیکیش باشم قرار در این بود که من ساعت هفت رو اینجا مزاحم شما بشم برای گفتگو من گفتم شما هفته رو من گفتم نه اگه چند دقیقه بعد میام که بیشتر به بسط کار اون مرکز مبارک آشنایی پیدا بکنم. بالاخره در اساس اون قرارمون منم یه قرار مترتبه برای گذاشتم، از این جهت نمیتونم خیلی تشکر باشم و این قدر نیست برام نیاز است که این زمان بیشتری باشه که در اختیار برادران بزرگوار باشیم آزاد و استفاده کنیم یا به صورت سوال و پاسخ داشت بدیگه. در هر حال من خیلی کوتاه صحبت کنم خاطر کمبود فرصت هم کسب کردم. از اینکه این مرکز مبارک با درایت و تصمیم خوبی که به نصرت الله فاضل گرفتن تشکیل شده بسیار کار ارزنده و قابل تقدیر است به تقدیر من. انشاءالله از ولی امر انشاءالله تعالی رجل شریف ایراد خاصی به این طور کارها دارند. امید است که هرچه بیشتر و بیشتر این کار پیش بره. مطلبی که باید من خدمت شما از کنم خیلی زیاده من کتاب چند رو درز کنم. عرض کنم که اصل برکتی که این طور براکز داره برای آموزش دادن به برادرانی که چند سالی بعد از گذشتن گذرانده سر در حسر خارج شرکت کردن فایده ای که برای برادران داره آماده کردن این عزیزان است برای اینکه نسبت به اجتهاد و فهم احکام خدا از ادله معتبره بسیار کمک میکنه. در درس های عمومی خوب هم شرکت میکنم ولی اینکه با یک نفر با استادشون خودشون مراوده و مبارزه داشته باشن در کار نیست. در اینجا این جمع های چند نفره ای که تشکیل میشه و با یک نفر استاد ارزشمندی که کار کرده رو در رویشان رو مباحثه میکنن، این عملا و خارجا آموزش میدن بهشون فهم روایات را جمع بین روایات رو اجرا فرض کنم قواعد اصولی رو احیانا نوع ملاحظه این که اونجا کدوم اصل از اصول جاییه، آیا جای استصحاب است، جای براحت است و یا این دلیل که تقدم و بنای دلیل داره به صورت حکومت است، ورود تخصیص جنگ اومدانی چیه؟ اینها رو در مقام اهم به آقایون به برادرانی که سابقه تحصیل هم دارن دیوان نیستن می آموزند و قهرن اون اجتهادی که فهم احکام است از ادله معتبره برای برادرانی که اینجا شرکت می کنن که به عنوان مثلا حالا به تعریف خودمون طلبه یا دانشجو و دانشکده هستن براتون جا می افته و بسیار کار ارزشمندی میکنه. اگر واقعا بخواد انسان تغییر بشه قاعدش این است که اینطور نباشد که در یک سراکار گوش باشه در درس و اصلاح شرکت بکنه از اینا فهم و فکر خودش رو به کار بیاندازه. خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه رو که من یادم است وقتی که بحثشون با همین مسئله سرماسی که نزدیک اینجاست بود بعضی ها که مقداری واسطه ها رو نقل می کردن که فلان شخص حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه یا صاحب القصر در رسمشون فلان چیز رو گفته ایشون می فرمود این گفته قال قال ها آدم رو اجا نمیرسونه خودت چی میگی؟ یعنی القای این مطلب و تنبیه بر این که انسان باید در هر مسئله خودش بنا داشته باشد که ببیند که مقتضای عقیده چیه. امکان دارد که اول بار و اوایل کار اونطوری که باید انسان نفهمه، ولی هر چی کار بکنه قوی میشه و بالاخره این که الان اینجا برادران عزیزی که با توجه به سابقه تحصیلیشون حضور پیدا میکنند و خودشون با هم دیگر یا شخص قدیتری که حالا نه عنوان استاد من میخوام بگم، اینا همش عناوین است که عناوینه، بلکه این که به هر حال کسی که دامه تر از خودشون هست یا خودشون با هم میشنن حلاجی میکنن مسئله رو، بهرن نتیجهش اطلاع یافتن در اجتهاد و تسلط بر استنباط این کار بسیار ارزشمند و واقعا مرکز مرکز بسیار مبارکی است و ما امیدواریم که توسعه پیدا بکنه و افراد زیادتر بشه، کار هم خوبتر انجام بگیریم. بنده بعضی از نوشته های رو که یا خود استاد بعضی جلسات نوشتم و یا جمعی که با هم کار میکردم فرستادم برای بنده و منم که جمله ملاحظه کردم بسیار خود رو ارزشمند دیدم. نمیخوام بگم کار نهایی است که بهتر از اون نمیشه انجام بشه، نه خیلی، اما یه این مسیر قرار گرفتم که خودم استاد بزرگوار که نوشته یا آقایون اعضای یک کمیته که هست را تعدیشون هم درست نبیم شما خودتون درست شدید اون اعضا و جمعی که اونجا بودن نوشتن کار کار بسیار ارزشمند نیست و آقایون رو آماده میکنه برای مسئله اجتهاد که استنباط احکام است از ادله معتبره که تو زبان این یک مسئله. مطلب دیگر که مربوط به این قسمت های میتونم بعضی تو شنیدم از برادران بزرگوار از آن که فقه اسلام که این اسلام واقعش همون تشیع است، ما چیزی تو تازه نمیدیم که ما میگیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرف خدا آمده با ارائه قرآن شریف اون چرا که خدا میخواد از مردم به صورت کلیگویی عمدتاً و از راهنمایی های کلی بیان فرموده. خود قرآن فرموده که ان تکفروا فإن الله غنیکم عنکم، هیچ خدا به شما نیاز نداره، اما ولا یرضی عباده الکفر، برای شما و برای بندگانش کفر نمی پسنده، که نزد خودتون هست که به دستورات ما عمل کنید. هرچه اسلام هست خدا می پسندد که به ما عمل بشه. اسلام هم حالا با توجه به روایات همه چیز رو بیان کرده، روایات زیادی که ما داریم در اصول کافی و جاهای دیگه در روایت معتقد ظاهرا سعید بن بصیر حضرت وقتی ذکر میکنند احکامی را که بیان شده ظاهرا ابو بصیر میگه حضرت دست به اینجا که من خود اجازه میدید خود ما اختیار دارید اجازه بدید که همه من و هرچیار ما رو شماست فرمود نه، در اسلام حتی این زدن من به تو که احیانا تو رو ناراحت میکنه ارشدین هم معین شده، یعنی چیزی در اسلام در بیانش کوتاهی نشده و به حمد الله تعالی این اسلام رو که همون احکام است که پیامبر بزرگوار آورده در نقل خود پیامبر که فرموده است بعد هم در دست ائمه ما سلام الله علیه بوده، در دست عثمانی بوده صلوات الله علیه و بعد ائمه دیگر و همه چیز را اسلام بیان کرده. ببینید شما یه نظر کوتاهی بکنید به اون چیزی که در بحث اصول در مسئله انصداد، مقدمات انصداد و این که مطلق زن معتبر نیست دارید. اونجا آقایون میگن که یه سری احکامی داریم اما به همش مطلع نیستیم، هم داره بین مشکوکات و محکومات و مظنونات در اینجا هم حکم میکند که اگر همه بخواید همه احتمالات تفاهم میکنم و کنید که نمیشه پس فرض شما باید گرفتم اولای از میانوها معصوماته این حرف رو میزنم برای اثبات اعتبار زن مطلق اما جوابی که آقای میدن چیه؟ میگم که اون ادله ای را که ما داریم که برامون احکام رو تبدیل میکنه واجبات و محرمات رو بیان میکنه اینقدر زیاده که ما اگر اخر اون ادله ای مطلقه بکنیم ظواهر قرآن شریف باشه روایات معتبرات سند باشه اجماع باشه که شاید کم باشه اجماع فقط با همون جهاتی که در اعتبار اجماع لازمه که فقط بخوام در اجماع مصرف کنم روایات معتبرات سند اینقدر زیاد داریم ما که احکام رو که ازش استفاده میکنیم به عنوان احکام اسلام اینطور نیست که بعد از این ما یقین داشته باشیم که یک حکم الزامیه وجوبی یا تحریمی فرش برای اون باقی بمونه تا علمی اجماعی داشته باشیم که قیل از اونچه در روایات آیات آمده باز هم یک حکم الزامی هست اون معناش چیه؟ معناش این است که ما اصلا تمام این اسلام مسترده را که اون روایت فرمود حتی عرش خرچ را در اسلام بیان کرده این اسلام مسترده را روایات و روایات معتبر ایمان با دلالت خوبش و آیاتی که دلالت میکنه عرض کنم که بیان کرده ما بیشتر از این یقین نداریم داشته باشیم بنابراین اسلام هم به حسب روایات معتبره یعنی به حسب قرآن شریف ولای افضال عبادی کفر است همه به نفع انسان هاست و گوش کردن به فرمان خدا را عرض میکنم که این تشکرو فرمانده شکر و سپاسگزاری است یعنی همه به نفع شماست آن گفتی کار بکن به نظر خودت سپاسگزاری تو این است میاد هرچی من گفتی میدونی چشم نمیدونی من چیزی از تو بخوام این تشکرو فرم نالله را لیگه من کن و این تشکرو یرب و لکن برای از بار عبانه هم کن و این تشکرو تشکرو شکر تحبیر کرده معناش این است که همه شما نفع شماست قرآن که اینطور بفرماید امام صادق سلام الله علیه هم که میفرماید اسلام همه چیز رو بیان کرده ما وقتی با ادله‌ای که برابر به اون صدا توجه بهش میکنیم این است که نه غیر از اون چیزی که از ادله ما استفاده میشه ادله معتبره چیز دیگر یقین نداره پس یعنی حرف ما از این بزرگان علما و فقه شناسان و حکم الهی شناسان ما این است که اسلام به اندازه ای که ما خوش رو میدونیم داریم بر ما بیان کرده بیشتر از اون یقین نداریم تا احتیاج داشته باشیم که زن مرتب رو بگیم معتبره پس مسئله اینجوریه پس اسلام همه چیز رو بیان کرده راه شناسانی عرض میکنم که همون مباحثی است که در مورد استنباط احکام در علم اصول ابتداعا و فقه بعدا بحث میکنیم این موضوع چیه؟ غیر از این است که یه سری قواعدی که مباحث الفاظ عمده هم ظواهر کلمات رو بر ما اثبات میکنه چیز فاضل عقلی هم نیست بگو که حالا در بحث تلطم که اونجا آوردن که اگر هم نباشه فوق نمیشه ممکن است راجع به اینکه آیا میت دو تا خود با هم باشن در از هم باشن یعنی اگه گفتیم نمیشه و در اصلا میشه هر نشکت یا نه بحث اجتماع رو نه هرم نمیشه اینطوری هست اما عمده مباحث الفاظ ما شناخت مفاد الفاظ است یعنی بحث عقلی نیست بحث ظاهر شناسیه و قواعد فقه ما هم چی میداشتیم مباحث عقلیه ما هم آیا قسمت مباحث قطع است آیا قسمت بیشترش مباحث اصالت و براءه و استصحاب و قاعده احتیاط و تأخیر و این حرفاست که اصول عملیه است این ما اگر که با توجه به اینکه اونچه که معتبر است اونیست که یا قطع بیاره یا دلیل قطعی بر اعتبارش داشته باشیم عرض کنم اگر ما همین مسیر را با دقت فکر کنیم مسئله عقلی که گفته میشه مردم و عامه کسانی که چه بسا شبهه میکنن نمیفهمن که این عقلی که ما میگیم چیه خیال میکنن که هر چی که انسان به ذهنش اومد که اینطور باشه خوبه این عقله ما گفتیم در مبحث قطع اصولمون که اون چی که به حکم در نزد ما معتبر است عقل 100% یقین آور است که یک میلیون احتمال خلاف داشته باشه نه اینکه من جمع میکنم اینطور به ذهنم سازگارتره اینا چیزی نیست که
ما به عنوان عالم و فقیه شیعی براش حساب باز کنیم. ما مسائل قبلیمون مسائل قطعی است که سر سوزن احتمال خلاف کارش نداشته باشه. اینا که اسمش قرار گذاشتن یه عرض بکنن که مطالبی که برای خودشون درست کردن داره ذهن خودشون بهتر میاد که داره اسمش عقل میگن. ما در فقه اون مباحث عقلی که اینا میگن به معنای که مثل ترجیحات زناور اگر زناور باشه هست ما برای این حساب بازه میکنیم. بنابراین اگر ما با توجه به نکته اول که عرض کردم که فقه ما از در عدل فراجی و نکته دوم که باید ما از طریق همون عدلهی که اعتبارش رو در اصول تصویر کردیم پیش بیاییم همه چیز برای ما روشن میشه و هیچ جای نمونیم موندن که داره چی نمونه میشه. وقتی اسلام همه چیز رو مشخص کرده وقتی ما میگیم که اون چرا عدله معتبر گفته بیشتر از یقین نداریم که نیاز باشد به اعتبار زن مطلق پس همه چیز رو میتونیم عدله به دست بریم. و اگر این البته من میگم خودم توجه دارم خیلی مختصر دارم وقت میزنم و اگر بعضی از شبهاتی رو اون بیچاره‌ای که خبر نداره از اینکه علم فقه چیه عرض میکنم که میخونه فقها ها که فرمودن چون صخره‌ای هستن که جلو آقا رو گرفتن کنون فقها در اسلام برم نگه آقا مگر غیر اونست که خداوند به نفی اسلام ها درسته و در صورت عرض کنم مباح و مستحب و مکروه و واجب و حرام بیا موضوعات اینها بیان کرده. خب اینا همش مراتع انسان ها را نظر گرفته. عرض میکنم که حیات اونیست که در قرآن شریف هم دارد که شما کوتاهی نکنید ازا دعاکم پیامبر اسلام به ما یحیی کن و ما شما را زنده کنم. این اسلام این حدیثتش منتها من حدث میزنم که یکی از جهات این که این سری شبهه ها این است که این کسان شبهه‌گر ممکن است که عده‌شون اصلا بی‌سواد باشن نفهمن چیه شبهه نیست که اینا اون بنده خدا بیاد بگه که چه معنی دارد که چهار اشرف آدم راه میره نمازش رو کسی بخونه مرد قرآن خواهد چه لزومی داره که اشرف آدم نماز بخونه وقتی نماز خدا گفته بخون اما خدا گفته چهار فرصت وقتی اصلا نمازش رو اگر حساب برای خدا هست و باید عبادت خدا رو کرد هر حدودی رو که ایشون فرموده با دلیل معتبر باشه برای ما ثابت بشه ارزش داره. غیر از اینها که خیلی اصلا شبهه نباید اسمش بزرگ اون حرفی رو که امثال میزنم ظاهرا به نحوه استنباطی که اهل سنت دارن نظر میکنن. من عرض کنم خدمتتون که یک مجموعه فقهی است که به اصطلاح فرع کنفرانس اسلامی است که همه کشورهای اسلامی دارند. فرعش هم هست یعنی شعبه است برای شناسایی احکام فقهیه و معمولا احکام نو را و مسائل مستحدثه را اونجا بحث میکنم. من هم چهار بار به نظرم در این مجمع شرکت کردم به نظرم چهار بار دو بارش چرته بود یه بارم برونای بود. این بیچاره ها هر دفعه که من رفتم پشیمان شدم برای اینکه اینا به اذهان ناقص دیرفت خودشون اسلام رو اونطوری میگن یعنی یک قیاس ها و استثناء های دیرفتی دارن که واقعا آدم ناراحت میشن که اسلام شریف و عزیز به دست اینها افتاده و اینا دارن با این اخبار نامرموزشون با استحسان البته اینو عرض کنم تنها کشوری که نماینده شیعه داره و نماینده شیعه شما در فازه کشور ایران البته نمیدونم بحرین هم داره اما سوال نداشت چاره و یا از سوریه کسی آمده بود که فقط ما رو تحریم میگیره اما با تشمونی شده بود. عرض کنم که تنها کشوری که از ایرانه و جناب آقای تسخیری نماینده است یعنی رسم ایشون است که در این مجموعه فقه از هر کشوری یک نماینده رسمی فرستاده بشه که اون نماینده رسمی رو وزیر امور خارجه تعیین کنه و از ایران ایشون تعیین شده. ما هم که رفتیم یعنی بنده هم که شرکت کردم دو سفر خدمت مرحوم آیت الله های روحانی بودیم که رفتیم، ما به عنوان خبرا رفتیم، یعنی کارشناس بودن. من هم دیگه حسرش نکردیم، نکردم، نرفتم، بازم در حسرم نرفتم، نرفتم. از کنم که ما هم همون رو دیدم بود که دیگر از حق و دیگر بر هیچی ازش داره. ابو حنیفه که میبازیم این هرانی که بدست ما. ابو حنیفه چه برست؟ ابو حنیفه یه نفر رو که اگر چیزی یاد گرفته باشه ممکن است از امام صادق سلام الله علیه آموخته باشه. ما هرچی میگیم از پیغمبر است، ائمه علیهم السلام را اگر برای اقوالشون حساب باز کنیم، برای اینکه اینها به زبان ها میگیم در حد اعلای از صله بودن هستن و اون چرا که اینها میفرمایند از پیغمبر است. و این نه اینکه حالا گفته علکی ما باشه، از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در روایت معتبر است که حالا شما احکامی رو که بیان میکنید خودتون هم اعمال ولایت این که برای جعل احکام دارید جای فرمان نه، ما هر چه بگیم از پیغمبر است. ما به اونها قشنگ میگفتیم ما هر چه بگیم حقیست که از پیغمبر به دست ما رسیده و معتبر است. کی با قیاس معتبره؟ قیاس استثنا همه اصلا قیاس هم نیست که حرفا اینا مربوطی میزنن. اینقدر هم بیسواد هستن بیچاره ها که من به شما عرض کنم یه مقاله ای را رفتم بیرون اینجا باشید یه مقاله ای را راجع به این که بطاقت و بیتمان همین کارت هایی که باش خرید فروش میشه ده سال پیش را بیشتر اونجا بحث شد و من اینجا خودم یه مقاله ای نوشته بودم و فرستادم. اونها بیچاره ها نتونستن اصلا چیز بنویسن، از این دوره به دوره دیگه افتاد تا اینکه برونایی که ما رفتیم مقاله من بود که بنا شد خونده بشه. یه دو نفر دو سه نفر از این افرادی که میگفتن فاضل هم دارست کردن هم دارم حکومت عربستان میشون جایزه داده شده استاد دانشگاه بودن شاید هم سوالی داشتن بیان اونها سوال داشتن این مقاله مقاله هم خونده بودن خیلی هم تعریف کردن بعد میدارم بنا بود مطرح بشه. یه نفر بیچاره بود گفت که قرار بود که ما نامه چی مقاله که می‌نویسیم به همدیگر یعنی شیعه و به سنی ها سنی ها به شیعه تعرض داشته باشه، اما در این مقاله تعرض شده به ما. کاری می‌کردم که چی بود؟ من اولش نشدم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم و محمد و لعنت الله علی اعدائه مثلا اون شخص گفت ما که عذاب آل پیامبر و پیامبر نیستیم، منتها اینا منظورشون از اعدام هست، بنابراین